اسلام فتنش در جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تجدید میثاق رئیس جمهور و وزرا با آرمان‌های امام و شهیدان در آغاز هفته دولت. در نخستین روز هفته دولت چندین طرح عمرانی از جمله خط تولید 6 محصول دارویی افتتاح شد.
تشدید جنگ تجاری پکن و واشنگتن زنگ خطر را برای اقتصاد آمریکا به صدا درآورد. بورس نیویورک قرمز پوش شد.
و سایه اختلافات گسترده بر نشست سران گروه 7 در فرانسه، طرفداران بیش از 50 گروه مختلف در کشورهای مختلف علیه گروه 7 تظاهرات می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، سلام و درود بر شما. بعد از ظهر شنبتون بخیر. دومین روز از شهریور ماه سال 1398، خانم ارمی و من رئیسیان با مشروع خبرها با شما هستیم.
اعضای هیئت دولت در نخستین روز از هفته دولت با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کردند. آقای روحانی رئیس جمهور در سخنرانی خود در مرقد امام خمینی ضمن گرامی داشت یاد امام راحل و شهیدان رجایی و باهنر گفت دولت در شرایط کنونی همه توان خود را برای رفاه مردم به کار گرفته است، اما گاهی مشکلات به علت شرایط ناخواسته از سوی دشمن تحمیل می شود. رئیس جمهور تاکید کرد در شرایطی که امروز دشمن ایجاد کرده است راهی جز وحدت، اتحاد و یکپارچگی نداریم.
گاهی مشکلات به دلیل ایجاد شرایط ناخواسته از سوی دشمنان است. ما همه توانمون رو برای رابطه بسیار خوب با جهان شرق و غرب به کار گرفتیم، اما یک دولت تازه‌کار ناشی، دشمن ناشی، باعث شد زحمت فراوان برای مردم ما و برای منطقه و برای ملت خودش به وجود آورد. اینجا نه قصور است و نه تقصیر. تحمیل شرایط ناخواسته و سخت از سوی دشمن بر ملت و مردم است. همه ما برای تغییر این شرایط ناخواسته راهی جز وحدت و اتحاد و یکپارچگی نداریم.
آقای روحانی همچنین استفاده از نسل جوان در مدیریت کشور را ضروری دانست و گفت بدون تردید با وحدت و همدلی بین دولت و مردم و همه نخبگان و به ویژه نسل جوان از این پیچ تاریخی عبور و دشمن را مأیوس خواهیم کرد.
ما نسل اولی ها و نسل دومی ها کم کم باید خانه را تمیز کنیم و جارو بزنیم و اون را به صاحب خانه که نسل سوم و چهارم است بسپریم. و لذا در این مقطع استفاده از نسل جوان ما و تحصیل کرده ما در اداره کشور و مدیریت کشور یک ضرورت برای همه ماست و تا زمانی که انقلاب و نظام با مردم متصل است و با رأی مردم مشروعیت می‌یابد هیچ گزندی نمیتواند این نظام و انقلاب را از پا در آورد و یا حتی تهدید کند.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش در مراسم آغاز هفته دولت در مرقد امام رحمت الله علیه انتقاد از دولت را بلامانه دانست و گفت دولت از انتقاد دلسوزانه استقبال و حمایت می کند.
همزمان با آغاز هفته دولت شش محصول دارویی امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ساوه رونمایی شد. مهمترین محصول رونمایی شده داروی متفورمین است که از اصلی ترین داروهای درمان دیابت محسوب می شود. با تولید این دارو از خروج 70 میلیون دلاری ارز از کشور جلوگیری می شود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین از چند واحد صنعتی دانش بنیان در شهرستانهای ساوه و زرندیه بازدید کرد. آقای ستاری در مراسم رونمایی از تولیدات دارویی درباره اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:
تو حوزه‌های مربوط به دارو، مواد اولیه دارویی، داروهای حوزه دام و توی آبزیان و واکسن‌های دامی و انسانی جزو برنامه‌های جدی معاونت علمی است که داره پیاده سازی میشه. ما یک برنامه‌ای هم برای در واقع موارد مقابله با تحریم داریم، محصولات خاص که اون رو هم داریم پیاده سازی می‌کنیم با شرکت‌ها. حمایت‌های معاونت علمی هم مثل گذشته است، ما بیش از 149 خدمت در واقع به شرکت‌ها ارائه می‌دیم. ما الان 4000 و تقریباً 500 شرکت دانش بنیان داریم. فروش شرکت ها به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده، بیش از 300 هزار شغل مستقیم ایجاد کردن. الان این به غیر از در واقع شغل غیر مستقیم است که شرکت ها دارن کار میکنن.
در نخستین روز هفته دولت با حضور وزیر نیرو 27 طرح آبرسانی شهری و روستایی نیز در استان البرز افتتاح شد. با افتتاح این طرح ها جمعیتی حدود 229 هزار نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند شدند. آقای اردکانیان در ادامه سفر خود امروز چند طرح صنعتی دیگر را در شهرستانهای ساوج‌بلاغ و کرج افتتاح خواهد کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم صبح امروز در سفر خود به استان کردستان ابتدا از مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه کردستان بازدید کرد و سپس کلنگ دو طرح آبرسانی و خوابگاه دانشجویان خارجی را در سنندج به زمین زد. آقای غلامی در حاشیه این مراسم از ساماندهی دانشگاه علمی و کاربردی نیز خبر داد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر خود به کردستان ابتدا از مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه کردستان در شهرستان دهگلان بازدید کرد. دکتر منصور غلامی سپس به سنندج بازگشت. کلنگزنی دو پروژه آبرسانی به فضای سبز به طول 8000 متر و خوابگاه دانشجویان خارجی به مساحت 5000 متر مربع در مجموع با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان گام بعدی حضور وزیر علوم در سنندج بود. وزیر علوم همچنین از ساماندهی دانشگاه علمی کاربردی خبر داد.
در مورد علمی کاربردی ها فقط بخش واحدهای وابسته به دستگاه دولتی جمع شده، تعطیل شده و واحدهای بخش خصوصی که قاعدتاً باید در کنار صنایع، حرف و محلهای اشتغال دانشجویان شکل بگیرند باقی میمونه، حمایت میشه.
شرکت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کردستان است.
بهنام امیری، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
با اجرای مرحله نخست طرح احیای دشت‌های خوزستان و ایلام در یک سال زراعی، محصولات کشاورزی این دو استان 3 میلیون تن افزایش داشته است. آقای صالحی نژاد، مدیر عامل مؤسسه جهاد نصر، با بیان این مطلب افزود در مرحله نخست این طرح 295 هزار هکتار از دشت‌های این دو استان با اجرای عملیات زهکشی، اصلاح خاک، نوسازی و تجهیز اراضی، اصلاح و آماده کشت شده است. به گفته مدیر عامل جهاد نصر، این طرح برای 9000 نفر نیز شغل ایجاد کرده است.
بختانه فاز یکش در سال گذشته در سطح 295 هزار هکتار به بهره برداری رسید. اثر بخشی که این طرح داشت خوشبختانه علارغم خوشحالی که در سال گذشته و همچنین سیلابی رو که ما در اواخر سال گذشته و امسال داشتیم، ما شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی در دو استان ایلام و خوزستان بودیم. بالغ بر 3 میلیون تن افزایش تولیدات محصولات کشاورزی رو داشتیم. در اثر اجرای این عملیات و اصلاح زمین‌های استان خوزستان و اجرای شبکه‌های آبیاری بود، 50,000 هکتار از اراضی که در دوران دفاع مقدس مین گذاری شده بود پاکسازی شد و تبدیل به اراضی زراعی شد و امسال ما شاهد برداشت محصول بودیم. مهاجرت معکوس رو ما در فاز یک داشتیم در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، دشت عباس، انخوش و فکه. تقویت توانایی تولید، افزایش تولید در سال رونق تولید و امنیت مرزها رو در فاز یک ما شاهدش بودیم.
رئیس قوه قضاییه گفت دستاوردهای صنایع دفاعی جلوه باور راهبرد مقام معظم رهبری و همچنین جلوه باور ما میتوانیم است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه بازدید از سامانه باور 373 که با همراهی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد افزود:
از جهت این که جلوه باور راهبرد مقام معظم رهبری رو دیدیم که اون چه راهبرد ایشونه که باید روپای خود بیستیم و ما میتوانیم، جلوه ما میتوانیم رو من امروز در کارهای بسیار ارزشمند و کارهای پیچیده صنایع دفاعی که تا دیروز کشورهای بیگانه و دشمنان ما تصورشون بود که دستیابی به این نقطه از اقتدار کار نشدنی است، اما امروز به دست متخصصین ایرانی و با دانش ارزشمند خودشون و با فناوری که بومی شده، ما دیدیم که دستاوردهای بسیار ارزشمندی رو ایجاد کردن که حقیقتاً باید گفت که در صنایع دفاعی ما راهبرد مقام معظم رهبری روی پای خود ایستادن باور شده و این باور تبدیل به عمل و اجرا شده.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت امید بستن به دشمن برای حل مسائل ساده اندیشی است. سردار سرلشکر سلامی در همایش سالانه استادان بسیجی حوزه‌های علمیه با تاکید بر این که دشمن به دنبال تأخیر کردن ماست افزود، نسخه مذاکره و سازش راه حل درستی نیست و باید ایستادگی و مقاومت کنیم. فرمانده سپاه افزود تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بسیج همه ظرفیت‌ها در مقابله با توطئه دشمنان مورد تاکید است و مقاومت هرچه امتداد پیدا کند قدرتمندتر می‌شویم.
سردار سلامی که در همایش تعالی اساتید بسیجی حوزه‌های علمیه کشور سخن می‌گفت افزود امروز نباید در برابر تهدیدات و دسیسه‌های دشمنان تنها به مقاومت و ایستادگی اکتفا کرد، بلکه باید با قدرت بیشتری حرکت کنیم.
این مقاومت یعنی رونق تولید، این مقاومت یعنی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، این مقاومت یعنی به حرکت درآوردن و نهضت محرومیت زدائی، تلاش شبانه روزی.
وی با اشاره به اینکه امروز نقطه تمرکز فشار دشمنان روی مردم است گفت مردم رکن اساسی مقاومت انقلاب اسلامی در مقابل دشمنانند.
این مردم هستند که میتونند مثل گذشته و مثل حال با اون شکیبایی و صبر انقلابی و حضورشون در صحنه و حمایتشون از نظام و تبعیتشون از رهبری معظم انقلاب اسلامی کاملا پاسخهای ناامید کننده به دشمن بدن و دشمن رو در این سیاستهای مخربی که انتخاب کرده و اتخاذ کرده ناامید و متوقف و شکست خورده رها کنند.
سردار سلامی درباره آزمایش موشک باور 373 هم گفت
اینا یه حرکتی بدون توقفی هستند در امتداد رشد و توسعه قدرت بازدارنده و دفاعی ما. هرگز ما در این اعمال متوقف نمیشیم. دیروز هم یکی از روزهای این ملت بود، مثل همه روزهای موفق اون.
مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. در پی بالا گرفتن مجدد جنگ تجاری چین و آمریکا، شاخص سهام بورس نیویورک حدود 2% سقوط کرد. بورس آمریکا زمانی قرمز پوش شد که چین و آمریکا در اقدامی متقابل بر صدها میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر تعرفه وضع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از شرکت‌های این کشور خواست چین را ترک کنند. اما اتاق بازرگانی آمریکا این درخواست ترامپ را رد و تأکید کرد تعامل سازنده با چین بهترین راه پیش روست.
ترامپ از شرکت‌های آمریکایی خواسته تا سریعاً چین را ترک کنند. چون چینی‌ها می‌خواهند در ضد حمله 75 میلیارد دلار کالاهای وارداتی از آمریکا را دچار تعرفه‌های بیشتر کنند. ترکش‌هایش دامن شاخص‌های وال استریت را گرفته. سقوط ادامه دارد. از طرفی اتاق بازرگانی آمریکا هم دست رد به سینه ترامپ زده. چرا جنگ تجاری چنین بالا گرفته؟ برخی معتقدند رقابت‌های اقتصادی و فناوری از زیردریایی تا اکتشاف ماه میان پکن و واشنگتن حالا به نقطه‌ای رسیده که یکی باید برنده شود. در این جنگ اقتصادی آمریکایی‌ها ضربات سنگینی به چین زدند. نمونش همین ضربه به محصولات تلفن‌سازی چین که حتی گوگل هم پشت سر ترامپ ایستاد. اما چینی ها هم تعرفه های 64 میلیارد دلاری به محصولات وارداتی امریکا وضع کردند. اولین قربانیان این تعرفه های تجاری خانواده های امریکایی هستند که تا 500 دلار در سال ضرر می کنند. چینی ها می گویند زغال سنگ های امریکا نامرغوب است. تلمبار کردند. می گویند دیگر فلزات کمیاب و برخی مواد معدنی نادر را به امریکا نمی فرستند و تحریم کردند. چینی ها تسلیحات هسته‌ای خود را به دو برابر افزایش دادند. از سوی دیگر فاش می گویند که نفت ایران را علارغم تحریم های امریکا می خرند. می گویند امریکا به دنبال یک تروریسم عیان اقتصادی است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
نشست سران هفت کشور صنعتی امروز تحت شعاع اختلافات شدید اعضا و همچنین راهپیمایی‌های گسترده مخالفان نظام سرمایه‌داری آغاز به کار می‌کند. فرانسه به عنوان میزبان 45مین نشست سران گروه هفت برای برگزاری این مراسم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده و هزاران نیروی پلیس کمکی را در شهر بیاریتس محل برگزاری نشست مستقر کرده است. اختلافات اعضا درباره طیفی از موضوعات از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، جنگ تجاری، مسئله تغییرات آب و هوایی و موضوع هسته‌ای ایران برنشست امسال سایه افکنده است. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف نوشت اعضای گروه هفت بیش از هر زمان دیگری دچار اختلاف نظرند و بعید به نظر می‌رسد در نشست امسال این گروه بیانیه‌ای صادر شود. دیشب و در آستانه گشایش نشست سران گروه هفت، صدها نفر در بیاریتس علیه گروه هفت و سیاست‌های ناعادلانه آن تظاهرات کردند. این تظاهرات به درگیری میان معترضان با پلیس فرانسه منجر شد و پلیس 17 نفر را بازداشت کرد. امروز نیز قرار است در فرانسه و اسپانیا مخالفان گروه هفت از جمله اعضای 50 سازمان ضد جهانی سازی تظاهرات کنند. مخالفان نظام سرمایه‌داری در فرانسه موسوم به جلیق زرد ها نیز در تظاهرات امروز بر ضد گروه هفت شرکت می کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو پیش بینی کرد قیمت خودروهای داخلی در روزهای آینده کاهش یابد. آقای مؤتمنی با اشاره به تأثیر مدیران خودروساز در افزایش ناگهانی قیمت خودرو در ماهای قبل به همکارم گفت ورود دستگاه قضا به این موضوع تأثیر مثبتی در منطقی شدن و کاهش قیمت خودروهای داخلی در روزهای آینده خواهد داشت.
دستگیری مدیرعامل ایران خودرو و همچنین دستگیری دو تا از نماینده‌های مجلس که در ارتباط با خودروسازی سایپا بودن تأثیری نمیتونه بذاره روی این کاهش قیمت‌ها.
100% این هفته تأثیر مثبتش رو خواهد گذاشت. تمام این قیمت‌ها، اختلاف قیمت که به این صورت با این نابسامانی که تو بازار پیش اومده همش برمیگرده به دست مدیران خودروساز باز گذاشتن. اینا سلیقه قیمت تعیین کردن و این نابسامانی که تو بازار مشاهده می‌کنیم عمل کرده همین مدیران بود. این اومدن قیمت پایه رو بالا بردن، ورودی رو بازار رو بستن و این نابسامانی رو ایجاد کردن.
ورود دستگاه قضا به بحث این تفاوت قیمت ها تأثیر میتونه داشته باشیم؟ ما این شاهد میتونیم
این تأثیر مثبت گذاشته و خواهد گذاشت. دو سه روز آینده تأثیر مثبت این مسئله رو تو بازار خواهیم دید.
کاهش 60 تا 70 تومانی قیمت دلار در مقایسه با هفته گذشته. آقای سلطانزاده رئیس شورای کانون صرافان ایران با اشاره به روند کاهش قیمت دلار گفت:
هر دلار امریکا امروز قیمتش برای خرید 11550، فروش 11650. تفاوت قیمت دلار در هفته گذشته تا امروز بین 60 تا 70 تومان نوسان داشته به سمت پایین. هر درهم امارات خرید 3170، فروش 3190. هر یورو برای قیمت خرید 13000 تومان قیمت خرید 13100 تومان فروش بوده. قیمت از هفته گذشته بین 50 تا 70 تومان در اکثر ارزها کاهشی بوده. این علت هم به این دلیل بوده که درهم امارات در هفته گذشته نرخش به سمت نزول سوق پیدا کرده و یک ثبات نسبی در درهم امارات ما در هفته گذشته داشتیم.
سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه نیز گفت کاهش قیمت ارز و کنترل آن موجب کاهش قیمت گوشی‌ها از 1 تا 6 میلیون تومان شده است. آقای ناصری افزود
با کاهش قیمت دلار و کنترل ارز بسیار قیمت‌های گوشی‌ها تغییر کرده و قیمت‌ها بسیار پایین اومده. مثلا در یک گوشی حدوداً مثلا 21 میلیون تومانی مثلا آیفون ایکس ماکس الان نزدیک 15 میلیون و 700 هزار تومان هست. عموم استفاده میکنن مثلا گوشی A50 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده که الان به 3 میلیون و 600 هزار تومان تقلیل یافته.
سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد در 5 ماه گذشته 11 میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده که در مقایسه با پارسال 67% افزایش داشته است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود در خصوص تورم اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال به 41.6% رسیده که در مقایسه با ماه گذشته 6.4% کاهش داشته است.
سازمان سنجش اعلام کرد نامنویسی و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها تا 28 شهریور در پایگاه اینترنتی این سازمان ادامه دارد. پذیرش در این رشته‌ها بر اساس سوابق تحصیلی مقطع متوسط است.
مقامات استان پروانه افغانستان از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مسیر عبور کاروان نظامیان آمریکایی در شهرستان بگرام خبر دادند.
حملات گسترده یگان پهپادی یمنی‌ها به پایگاه ملک خالد عربستان. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در این حملات با پهپادهای قاصف کادو، آشیانه‌های هواپیماهای جنگی و سکوی پرواز پایگاه ملک خالد با دقت بالا هدف قرار گرفت.
روسیه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر آمریکا 2 آزمایش موشکی انجام داد. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، پرتاب موشک‌های دریاپایه بالستیک سینووا و بولاوا از زیردریایی‌های این کشور با موفقیت انجام شد.
آتش سوزی در جنگل‌های آمازون و تعلل دولت برزیل در مقابل با آن به انتقادهای گسترده جهانی از این کشور منجر شده است. دیروز در برزیل و چندین کشور فعالان محیط زیست علیه رئیس جمهور برزیل تظاهرات کردند و او را به عدم واکنش کافی در برابر این آتش سوزی متهم کردند. جنگل‌های آمازون به ریه‌های زمین معروفند.
سازمان هواشناسی در ساعت‌های آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی کرد.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 22 دقیقه است. آقای طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آخرین بازی هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران امروز تیم‌های شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان ساعت 20:15 دقیقه در بوشهر مقابل هم به میدان می‌روند. در مهمترین بازی دیروز نیز تیم ماشین‌سازی در تبریز با تکل دقیقه 96 اتابک زاری از روی یک ضربه زیبا ایستگاهی برابر تیم استقلال تهران به پیروزی رسید. اما آندرا استراماچونی سرمربی استقلال در نشست خبری از اینکه مترجم در کنار خط نداشت گلایه و شکایت کرد.
About me and this is all. اولین مسابقه یک مربی ایتالیایی مسابقه‌ای بود که مترجم ایرانی نبود. این یک بی‌حرمتی به من هست و این برای من به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نمی‌دونم این از سال فدراسیون بوده، ایتالیا بوده، کی بود، کسی بوده که با من مشکل داشته. این ابداً احترام نیست.
در این حال فتایی مسئول برگزاری مسابقات درباره مترجم سرمربی استقلال به همکار حسینی گفت مسئولان باشگاه استقلال به ما اطلاع نداده بودند.
استقلال موظف مدارک کادر فنی مترجم و حتی بازیکناشو بیاره بده. تمرینش که آی دی کارت داره. حالا به خاطری که هفته‌ای اول لیگ حالا یه سری مشکلات داریم و قرارداد خود آقای استقلالی و همکارانش حالا رو بحث فرمتش مشکل داشت. خود آقای استقلالی هم آی دی کارت نداشتن. قبل از بازی از ما درخواست کردن، ما با کمیته نقل و انتقالات اون هماهنگ کردیم. اجازه دادیم بشینن رو میمکن. خود آقای تاشی و همکارشون بدون آی دی کارت کنید. اصلا در خصوص مترجم هیچ درخواستی از بنده و ناظر بازی نشد تو اونجا حاضر بودید. ضمناً مترجمشون حتی مدارک اولیه‌اش هم نیورده به سازمان لیگ بده. ولی بازم اگر درخواست می‌کردن ما بررسی می‌کردیم، 100% کمک می‌کردیم.
نوجوانان ایران در سومین بازی خود در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تونس امروز برابر تیم کولومبیا قرار گرفتند که تیم کولومبیا 1-0 از تیم کشورمان جلوست. تیم ایران که در بازی نخست 3-0 تیم بلغارستان را مغلوب کرد و دیروز هم در یک نمایش ضعیف 3-0 نتیجه را به جمهوری چک واگذار کرد. تیم نوجوانان فردا در آخرین بازی دور مقدماتی با ایتالیا دیدار می‌کند. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ برتر پرتغال تیم ریو آوه با نتیجه 5-1 تیم آوس را شکست داد. مهدی طارمی ملی‌پوش کشورمان 3 گل در این دیدار به ثمر رساند. در لیگ برتر انگلیس استون ویلا با 2 گل اورتون را شکست داد. در لیگ اسپانیا گرانادا با 1 گل مغلوب سویا شد و در آلمان تیم کلن 3-1 به مهمانش دورتموند باخت. در بازی مهم امروز شالکه با بایرن مونیخ، در انگلیس نوریچ با چلسی، منچستر یونایتد با کریستال پالاس و ساعت 21 لیورپول با آرسنال و فردا بورنموث با منچستر سیتی و تاتنهام با نیوکاسل. و در اسپانیا امروز رئال مادید با وایادولید و سلتا ویگو با والنسیا و فردا لگانس با اتلتیکو مادید و بارسلونا با بتیس برابر هم به میدان میروند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و شنونده، شنونده‌های خوب و بزرگوار، شنونده‌هایی که با پیک نیمروزی همراه هستید. سید احمدرضا صدر هستم و با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان. در پیک نیمروزی امروز گزارشی خواهیم داشت درباره تأثیر برنامه‌های مدیریت جدید قوه قضاییه در برخورد با فساد خودروسازان در کاهش قیمت خودرو. موضوع آتش‌سوزی جنگل‌های ارسباران رو در گزارشی بررسی می‌کنیم و گفتگویی هم داریم درباره اینکه چرا پزشکان اعلام شده که نیازمند آموزش برای استفاده از کارتخوان هستند یا در حقیقت همون پایانهای فروشگاهی، موضوعی که در روزهای اخیر با سوء برداشت دستمایه طنز در فضای مجازی شده.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اجازه بدید همین ابتدای پیک نیمروزی امروز برم سراغ پیامکایی که برای ما فرستادید. از جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامون الحجاج آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیت و سنا، دوست بزرگواری برای ما پیامک زدن و خودشون رو تعلیم دهنده معرفی کردن. خواستن از سرپرست آموزش و پرورش سوال کنیم پس این وعده های پاداش سنواتی چه شد؟ مرداد هم گذشت، از یک سال پیش ارزش پول 4 برابر کم شده، کی میخواد جوابگو باشه؟ 3610 سامانه پیامکی ماست، به این سامانه پیامکی پیامک بزنید، موضوعاتی که به ذهنتون میرسه یا در خصوص موضوعات ما شما نظراتتون رو اعلام بفرمایید به 3610. اما اولین گزارشمون در خصوص آتش‌سوزی در جنگل‌های ارسبارانه که بالاخره متوقف شد. این در حالیه که دیروز امام جمعه این شهر سوء مدیریت رو در گسترش آتش‌سوزی مؤثر دونسته و از دستگاه‌های مسئول انتقاد کرده بود. گزارشی از محسن بختیاری.
ذخیره‌گاه زیست کره ارسباران از شنبه شب گذشته در حریق می‌سوخت. با تندی باد زبانه آتش بیشتر می‌شد. پس از یک هفته آتش سوزی در 300 هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی ارسباران، بامداد امروز به طور کامل مهار شد با حضور مشترک سپاه و ارتش و نیروهای مردمی.
ابراهیم ایدر
در اینجا. ابراهیم بگوشم
توی روی یاز دو نقطه است، یکی بالا یکی پایین، دو تا نقطه ها، هر کدام و دو نفر باشه میتونن خاموش کنن. باریکلا ان
شاء الله امیر با تمام قوا وارد عمل میشه.
آتش سوزی در جنگل های ارسباران عمدی گزارش شده، در منطقه حفاظت شده که بار دیگر انتقاد از متولیان را یادآوری میکند. مدیریت منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی هنوز بلا تکلیف است. آقای قاسمی مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اما میگوید برای خود آنها هم جای تعجب دارد که تا به حال آتش سوزی های عمدی در اراضی مرتعی بوده و حالا به اراضی صعب العبور رسیده.
قدیم الایام برای بحث آزادسازی اراضی و تصرف غیرقانونی اون بود که جنگل رو از بین ببرن برای بحث کشتزار و اینا باشه، ولی الان تو جای صعب العبور و دور از روستا این اتفاق میفته واقعیتش، و برای ما مشخص نیست که موضوع چیه واقعا.
حجت الاسلام و المسلمین آقای آل هاشم امام جمعه تبریز به شدت از مسئولان کشوری نسبت به آتش سوزی گسترده جنگل های ارسباران انتقاد کرده و گفته
آقای رحمانی عزیز وزیر محترم کشور
باید وظیفه ستاد بحران احسا شود که چرا باید 4 روز از آتش سوزی بگذرد و مهار نشده باشد. امام جمعه تبریز با ابراز تأسف از اینکه